با سلام و عصر همتون بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این برنامه حکومت افغانستان میگوید آمدن هیئت طالبان به کابل به تعویق افتادند. دو ولسوالی بدخشان در آستانه سقوط، شورای ولایتی از سقوط ولسوالی یمگان خبر میدهد و از صندوق وجهی پول به خاطر صدمه های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا شدیداً نگران است. پنج عصر به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان همراه شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. انفجارها در ولایات هلمند و ننگرهار، چندین کشته به جای ماندن. وزارت صحت‌عامه میگوید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 106 تن رسید و ایران گفته است در 24 ساعت گذشته 139 تن دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در این کشور جان باختند. تفصیل خبرها. مقام ها در هلمند میگویند انفجار در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت 4 کودک را کشت. عمر زواک سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت انفجار در حوزه سیام شهر لشکرگاه در یک خانه رهایشی امروز شنبه رخ داد. آقای زواک گفته که تا هنوز نوعیت انفجار روشن نیست و پلیس برای تحقیقات بیشتر به ساحه رفته است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. در نتیجه انفجار ماین چسبکی در ولایت ننگرهار، مولوی شایدا، یک تن از علمای دینی این ولایت، امرو با پسرش کشته شدند. به گفته مقام‌های ننگرهار، این رویداد پس از ظهر امروز شنبه 28 مای مارچ در منطقه سربند ولسوالی لالپور زمان رخ داد که ماین چسبکی که قبلا در موتراوی مولوی شایدا جاسازی شده بود انفجار کرد. سخنگوی والی ننگرهار با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت در این رویداد به شمول یک عالم دین دیگر دو تن زخمی شدند که وضعیت سی آنها وخیم خوانده شده. مسئولیت این رویداد را هم تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید 15 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در افغانستان ثبت شد. ویدلا مایار، سخنگوی وزارت، در کنفرانس خبری امروز در کابل در این مورد جزئیات بیشتر داد و گفت
در 24 ساعت گذشته 102 سمتال مشکوک با برهای هرات و لورتوهای مرکزی کابل موصله پریزه بود که از او جمعه 15 واقعی ما دست مصبت تزمیر شد که در جمعی 15 واقعی از او واقعی ولایت هرات، 3 واقعی هم در ولایت فرا و یک رویداد هم در ولایت غزنی ثبت شد.
مایار افزود که تاکنون 5 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان دوباره صحت‌یاب شدند. بیشترین موارد مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات ثبت شده که با ایران هم مرز است. حکومت افغانستان برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در این کشور یک سلسله اقدامات را روی دست گرفته. بر اساس اعلام دیروز صحت‌عامه افغانستان، شهر کابل سر از امروز برای مدت 3 هفته قرنطینه شده. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید 36 تن از شهروندان این کشور که در میدان هوایی دبی گیر مانده بودند در یک پرواز ویژه امروز شنبه به کابل منتقل شدند. این وزارت در حساب تویترش نوشته که در همکاری با برخی از شرکت‌های هوایی داخلی قرار است شمار از شهروندان افغانستان که در شهر دهلی نو منتظر بازگشت به کشورند نیز هرچه زودتر منتقل شوند. پس از آن که کشورهای متعدد پروازهای بین‌المللی با افغانستان را به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا متوقف کردند، شمار از افغانها در دبی، پاکستان و هند گیر ماندند. بر اساس فیصله اداره هوانوردی ملکی افغانستان، قرار است شرکت هوایی کامیر در 5 پرواز ویژه حدود 2000 شهروند این کشور را از هند به افغانستان بیاورد. اکنون هم از منطقه و جهان. ایران از 139 مورد تازه مرگ از ویروس کرونا امروز شنبه 28 مارچ خبر داد. با این رقم شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایران به بیش از 2500 تن رسیده. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران امروز به تلویزیون دولتی کشورش گفت در 24 ساعت گذشته بیش از 3000 مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور ثبت شد که شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 را در ایران به بیش از 35400 رساند.
ظرف 24 ساعت گذشته 139 نفر از هموطنانمون که ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 داشتند رو از دست دادیم و با احتساب جمع 139 نفر این عزیزان ما تا امروز 2517 فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور ثبت کردیم.
این در حال است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران تعهد کرده که مقام های این کشور طی دو هفته جلو گسترش ویروس کرونا را خواهند گرفت. پس از ایالات متحده ایتالیا و چین، ایران از ویروس کرونا در جهان بسیار آسیب دیده است. و پنجمین عضو کنگرس ایالات متحده به ویروس کرونا مبتلا شده. مایک کلی 71 ساله نماینده حزب جمهوری خواه از ایالت پنسیلوانیا دیروز تایید کرد که اوایل هفته نشانه های ویروس کرونا را احساس کرد و سپس آزمایش طبی نشان داد که به کووید 19 مبتلا شده. همزمان با اعلامی آقای کلی، جیو کانینگام نماینده حزب دموکرات از کارولینای جنوبی هم گفت که آزمایش طبی نشان داده که او دچار ویروس شده. پیش از این رین پاول سناتور جمهوری‌خواه از کنتاکی، بن مایک آدامز نماینده دموکرات از یوتا و ماریو دیاز بالارد نماینده جمهوری‌خواه از فلوریدا ابتلای خود به ویروس کرونا را تایید کردند. در حال حاضر حداقل 26 عضو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا پس از تماس با افراد مبتلا به ویروس کرونا قرنطینه شدند. بر اساس آمار که از سوی پانتون جان هاپکینز نشر شده، تا کنون بیش از 1700 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در امریکا جانهای خود را از دست دادند، در حالی که بیش از 104800 تن دیگر به این ویروس مبتلان. کنگرس ایالات متحده بسته نجات اقتصادی 2.2 تریلیون دلاری را برای مقابله با ویروس کرونا تصویب کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به روز جمعه 27 مارچ توشیح کرد. پایان سرویس خبری.
باز هم خوش آمدید. ساعت حالا 57 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی و همکارانم در دامه ساعت همراه شما خواهیم بود. حکومت افغانستان میگوید آمدن هیئت طالبان به کابل به تعویق افتاده.
هیئت تنن نرازی او دلیل دانده چه دسترسی تیاری نسته. دلیل دانده چه اغا میکانیزم چی باید تکمیل سوی وی اغا تروس پرنه تکمیل سوی.
دو ولسوالی بدخشان در آستانه سقوط. شورای ولایتی از سقوط ولسوالی یمگان خبر میدهد.
به طرف ولسوالی یمگان هم متاسفانه یک تغییر به وجود آمده که مرکز ولسوالی یا تعمیر ولسوالی سقوط کرده و جنگ در اطراف ولسوالی بین نیروهای امنیتی و طالبان ادامه دارد.
هشدار مقام های صحی، اگر کرونا را جدی نگیرید وضعیت افغانستان بدتر از چین و امریکا خواهد شد.
اگر جدی نگیرید هدایات صحی، رفت آمده محدود نشه، اجتماعات محدود نشه و جدی نگرفتن باشه، وضعیت ما خیلی بدتر از اون خواهد شد.
این سو پس از قرنطینه سرتاسری کابل، برخ خانواده ها بنابر بیکاری در پایتخت خیلی نیازمند شدند.
گشنگی اولادایم دیگه چی هست که اولادایم از گشنگی میمره دیگه؟ نه تا خانم خرج خانه دارم، نه کدام پس انداز دارم، نه کدام هیچ بچه جوان دارم.
در جهان صندوق وجهی پول به خاطر صدمه های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا شدیداً نگران است. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حکومت افغانستان میگوید آمدن هیئت طالبان به کابل باز هم به تعویق افتاده است. قرار بود این هیئت امروز وارد کابل شود. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید سفر هیئت طالبان به خاطر صورت نگرفته که تا حالا میکانیزم رهایی زندانیان تکمیل نشده است. اما طالبان میگویند که صلیب سرخ به خاطر انتقال هیئت آنها به کابل هلیکوپتر و موتر نفرستاده است. نصرت پارسا از کابل جزئیات میدهد.
قرار بود هیئت 15 نفری گروه طالبان امروز شنبه وارد کابل شود و با مقام‌های افغان درباره چگونگی آزادی زندانیان گفتگو کند، اما حکومت افغانستان میگوید که سفر این هیئت به تأخیر افتاده چرا که تا حال مکانیزم رهایی زندانیان تکمیل نشده است. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که تا 31 ماه مارس قرار است 100 زندانی طالبان به گونه مشروط آزاد شوند.
هیئت
هیئت امروز به کابل نمی آید و دلیل آن نبود تیاره صلیب سرخ نیست. دلیل این است که میکانیزمی که باید برای رهایی زندانیان تکمیل می شد تکمیل نشده است.
گروه طالبان تأخیر سفر هیئت خود به کابل را تایید می کند، اما می گوید که به دلیل وضع محدودیت رفت و آمد در شهر کابل برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، صلیب سرخ نتوانسته هلیکوپتر و موتر برای انتقال اعضای هیئت بفرستد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان فهرست نامهای اعضای هیئت 15 نفری این گروه را که قرار است به کابل بیاید در اختیار رادیو آزادی قرار داده است. عبدالحمید آخونزاده، حافظ عبدالقدیر، عبدالظاهر نامان، مولوی عبدالفتاح، ملا محمد ابراهیم مهاجر، عبدالهادی مالی آخونزاده، قاری عبدالله، ملا عطا محمد محمد، مولوی صدیق الله حبیب، ملا عبدالله آخوند، حافظ ذاکرالله، مولوی خان محمد نصرت، ملا ذبیح الله و محمد نسیم از اعضای این هیئت هستند که به گفته مجاهد از ولایت‌های مختلف به کابل خواهند آمد. سخنگوی طالبان میگوید که مولوی ضیاءالدین واقف رئیس این هیئت است. دفتر صلیب سرخ تماس‌های رادیو آزادی را برای اظهار نظر در این مورد بی پاسخ گذاشت. این در حال است که پیش از این سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که بر سر آزادی زندانیان میان این گروه و حکومت افغانستان توافق شده است. لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان و حکومت افغانستان باید در تشخیص زندانیان دقت لازم کنند.
در میان این زندانیان اگر کسانی باشند که از عدالت اجتماعی سرپیچی کردند و یا هم دعوای حق العبدی بالایشان باشد و یا اینکه جرمهای را انجام داده باشند که مربوط طالبان و حکومت نمیشوند، باید از آزادسازیشان خودداری شود.
آقای لعلمی افزاید که حکومت و طالبان باید در رهایی زندانیان قوانین اسلامی و بشری را در نظر بگیرند. با گفته او روند آزادی زندانیان باید هرچه زودتر تکمیل شود تا زمینه برای گفتگوهای سال فراهم شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
ساعت حالا 5:13 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت داخلی افغانستان میگوید اگر مردم در شهر کابل قیود برگشت و گذار غیر ضروری را رعایت نکنند، با برخورد جدی پلیس روبرو خواهند شد. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در روز اول قیود بر گشت و گذار غیر ضروری باشنده های شهر کابل همکاری نکردند. اجمل تورمان در کابل در این مورد با مروه امینی صحبت کرده و نخست از وضعیت امروز پرسیده است.
به طبق فیصله کمیته اضطراری مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا فیصله کردیم که شهر کابل باید قرنطینه شود و رفت آمد افراد بدون دلیل معجب و دلایل منطقی که کمیته فیصله کرده ممنوع قرار داده میشه. اما متاسفانه صبح امروز بیرون شدیم دیدیم که سرک‌ها و جاده‌ها پر از ازدحام است، پر از ترافیک است و مردم به شکل نرمال و روزگار عادی خود ادامه میتن، در حالی که همه جا رخصت است و هیچ ضرورت هم برای بیرون شدن از خانه خود ندارن، به جز چند دلیلی که خرید مواد اولیه است، خرید مواد صحی است و خدمات امنیتی که استثنات وجود داشت. امروز ما برخورد ما بسیار ساده و بسیار عادی بود به دلیل اینکه یک تعداد از هموطنان ما آگاهی کامل نداشتند، اما امیدوار هستم مردم جدی بگیرن. در تمام دنیای جدی گرفته شده، اما
اگر مردم جدی نگیرن در روزهای آینده، مثلا که 3 هفته قیود گشتگردی اعلان شده، وزارت داخله اقدامش چی خواهد بود؟
ما با تاسف باید بگویم که پلیس مجبور می‌شدن که از طریق قهریه استفاده بکنن. این مرض کشنده است و بیشتر از تروریست و انتحار انتظار بر ما میتونه مضر واقع شود و میتونه باعث کشتار جمع بزرگی از ما شود. همکاران و هموطنان ما که دسترسی به اینترنت و تلویزیون و رادیو دارند وضعیت ایتالیا را دیدن، وضعیت اسپانیا را دیدن، وضعیت آمریکا را میبینن که کشورهای بسیار پیشرفته است. پس ما با امکانات کمی که داریم یکانه کاری که میتونیم بکنیم، همونطور که وزیر صحت افغانستان اشاره کردن، هر کدام ما باید طبیب خود باشیم، از رفت و آمد بیجا جلوگیری بکنن. در غیر از برخورد پلیس به شکل بسیار جدی خود بود، به اون زمان هیچ هموطن ما حق گله و شکایت را نداره.
چیزی که در مسائل ترانسپورتی تا چه حد مراعات شده این موضوع، مثلا گفته شده بود که 4 نفر بیشتر در یک وسیله ترانسپورتی باید سوار نباشند، در حالی که دیده میشه که تا 6 نفر هم در یک وسیله ترانسپورتی بسیار خرد مثلا انتقال داده میشه.
این باعث کشتار خود ما میشه. پلیس اگر جدی نگیره، پلیس اگر از کوی شهریه استفاده نکنه، جمع کثیر از ما از بین خواهد رفت و این میتونه مشکل ساز باشه برای ما. پس از همتنهای میخواییم که باعث نشن که پلیس با اونا برخورد جدی داشته باشن، مثل کشورهای هند، مثل پاکستان که حتی برخورد فیزیکی پلیس و شهریان عادی صورت میگیره. ما مکلف به تامین امنیت شان هستیم و این کار بر وجه از تنش پیش خود بردیم. ما برخورد خود کردیم که نه ما دوست داریم و برخورد بکنیم و نه هم همشهریان ما دوست دارن که از طرف پلیس برخورد را ببینن.
مروه امینی از سخنگویان وزارت امور داخلی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. هشدار میدهد که اگر مردم تدابیر را برای جلوگیری ویروس کرونا در نظر نگیرند، پلیس اقدام خواهد کرد. تا امروز شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان 106 تن اعلام شد. البته وزارت صحت عامه افغانستان این آمار را نشر کرده. تا حالا 3 تن در نتیجه مبتلا شدن به ویروس کرونا در افغانستان جان دادند. 5 تن هم دوباره پس از ابتلا صحتیاب شدند. یکی از ولایت‌های آسیب دیده از ویروس کووید 19 هرات در غرب افغانستان است. رئیس صحت عامه هرات هشدار می‌دهد که بی‌توجهی مردم به محدودیت تردد و توصیه‌های صحی باعث شیوع بیشتر ویروس کرونا خواهد شد. عبدالحکیم تمنا گفته که اگر مردم بیماری کووید 19 را جدی نگیرند، وضعیت در شهر هرات بحرانی خواهد شد. شاهپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
از روز شنبه محدودیت تردد در شهر هرات تشدید شده است. نیروهای امنیتی مسیرهای منتهی به این شهر را مسدود کردند. دوکانها و فروشگاه‌ها در داخل شهر بسته شدند. خبرنگاران تنها با کارت تردد رسمی می توانند برای تهیه گزارش به شهر بروند. دکتر نصار احمد مصدق رئیس اتحادیه دکتران هرات نسبت به کمبود تجهیزات و تسهیلات صحی در مقابله با ویروس کرونا انتقاد کرده است.
هنوز اینا هیچ ونتیلاتور خریداری نکردن، ماشین اکسیژن خریداری نکردن، از هیچ مرجع برشون نرسیده. ما امکانات کافی دیگه برای جلوگیری از کرونا قطعا در دسترس نداریم. دستر کافی برشون گفته بودیم ایجاد کنیم امراه با ونتیلاتور، متاسفانه که هیچ امکان ندارستن.
بر اساس آمار رسمی تا حال 76 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند، 3 نفر جان داده و 2 نفر دیگر بهبود یافتند. در همین حال عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات از مردم انتقاد کرده که به منع تردد و توصیه های صحی توجه نمی کنند.
وضعیت ایران، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا و چین آینه است برای ما و شما. اگر جدی نگیرید هدایات صحی، رفت آمد ها محدود نشه، اجتماعات محدود نشه، فاصله های بین دو نفر از 1.5 متر نزدیکتر باشه، مسافه باشه، دست دادن باشه و جدی نگرفتن باشه، وضعیت ما خیلی بدتر از اینا خواهد شد.
در افغانستان هرات خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا دانسته می شود. این ویروس عمدتاً با بازگشت مهاجران افغان از ایران به این شهر و دیگر شهرهای غربی افغانستان شیوع یافته است. تیم‌های سی و رضاکار با لباس سفید مشغول ضد عفونی کردن بخشای از شهر هرات هستند. اشرف سادات فعال مدنی هرات بر بسیج عمومی برای مبارزه با ویروس کرونا تاکید می کند.
مسئله کرونا مسئله جدی است. ما امروز بسیج چونیم تا در کنار دیگه نیروهای مؤثر که مبارزه میکنن با کرونا استاد بشیم و فعالیت خود برای ضد عفونی کردن بازارها همه داشته باشه. متاسفانه روز به روز خطر کرونا شدیدتر میشه و این بسیج همگانی رو میطلبه.
خطر شیوعی ویروس کرونا در هرات روز به روز جدی تر می شود. این امر نگرانی مردم را برانگیخته است. شماری از آنها خواستار بستن مرز ایران شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
وضعیت هرات پس از وضع محدودیت ها برگشت و گذارهای غیر ضروری. همزمان با هرات کابل هم در قرنطین قرار دارد. اما وضعیت از امروز که مصادف با روز اول این محدودیت ها بود عادی به نظر می رسید. دولت افغانستان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تدابیر سخت گیرانه را در کابل دیروز اعلام کرد. مقام های افغان از باشنده های کابل خواستند تا بدون ضرورت خیلی مهم از خانه هایشان بیرون نشوند. اما شمار از باشنده های پایتخت می گویند که اگر در خانه بمانند خانواده هایشان گرسنه خواهند ماند. نصرت پارسا در کابل به خانه محمد ایوب، کسی که روزانه با کراچی دستیش بارکشی می کند، رفته است. این خانواده می گوید که برای شب چیز بخوردن ندارد.
خانم و کودکانش چشم براهند که ایوب چیزی برای خوردن به خانه می آورد. با وجود وضع محدودیت در رفت و آمد در کابل، ایوب دنبال کسی رفته بود که برایش وعده یک بوری آرد کرده بود، اما با دستان خالی به خانه برمی گردد. 20 سال می شود با کراچی دستی در شهر بارکشی می کند، اما امروز که در گشت و گذار در شهر کابل محدودیت وضع شده، ایوب بیکار مانده است. دو دختر خردسال و یک پسر 9 ساله دارد. خانمش نابینا است. دو قرص نان دیشب داشتند که خوردند.
یعنی برای این چاشت نان خشکم ندارد.
ندارم نخشک
شولد. صبح چیزی نداشتند تا بخورند. برای چاشت هم همین چای تلخ را دارند.
شب برای نخشک شولد کردیم. کودک همسای مداد و نوز از دیگ مانده یک خاشق اگر مانده باشد چاش پردی تفلکان بشه ایت من خودم هم نمیخوام و شاخ هیچ چیزم ندارم.
خانم ایوب میگوید اگر وضع محدودیت در کابل دوام کند گرست نخواهند ماند.
گشنگی اولاده هم دیگه چی هست که اولاده هم از گشنگی میمره دیگه. نه در خانم خرچ خانه دارم نکدام، پس انداز دارم نکدام، ایچی بچه جوان دارم که بخشم ایچیز کنم.
دولت مردای افغانستان و کسانی که زمام امور را به دست میگیرند هر از گاه ادعا کردند و شعار دادند که در دسترخان مردم تغییر میارند، اما مانند ایوب در دسترخان هزاران شهروند افغانستان تغییر نیامده و دسترخانها خالی است. حالا که وضعیت محدودیت در شهر کابل به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا آمده، این دسترخانهای خالی بیشتر از هر زمان دیگری محسوس میشه. میلیون ها تن دیگر مانند ایوب شاید نان برای خوردن نداشته باشند. بر بنیاد آمارها حدود 54% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. با این وجود وضع محدودیت در رفت و آمد و بسته شدن بازارها فقر خانواده ایوب و میلیون ها تن دیگر را چند برابر خواهد ساخت.
خدا اشرف غنی را توفیق بده ما را یک کمک کنه. ما که خشار که بند میکنه خانه ما کشیشیم چی بخوریم؟ همین تاور ما 8 نفر هستیم یک روپه کار نکردیم.
با دنبال افزایش مبتلایان ویروس کرونا در جهان، بسیاری از کشورها به خاطر جلوگیری از انتشار این ویروس قیودات سخت گیرانه ای را وضع کردند. وزیر صحت عامه افغانستان هشدار داده که اگر مردم محدودیت ها و توصیه های صحی را جدی نگیرند، ممکن بیش از 25 میلیون شهروند این کشور به ویروس کرونا آلوده شوند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنید.
پلیس بدخشان میگوید اگر به ولسوالی یمگان کمک‌های فوری نرسد، این ولسوالی به دست طالبان سقوط میکند. یک عضو شورای ولایتی بدخشان میگوید که ولسوالی یمگان سقوط کرده. نعمت‌الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان جزئیات میدهد.
سناه الله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان پس از چاشت امروز در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که جنگ در داخل ولسوالی همگان بدخشان جریان دارد و ممکن است به دست طالبان سقوط کند. از سوی دیگر عبدالله ناجی نظری یک عضو شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی میگوید که در نتیجه حملات پیهمی گروه طالبان ضمن این که چندین پاسگاه نیروهای دولتی در ولسوالی جرم سقوط کرده، مرکز ولسوالی همگان نیز به دست طالبان افتاده است.
طالبان از چند روز به این طرف تمام قوتهای خود در مناطق آب خستک رو جای به جای کرده بودند و بعد از چند شب جنگ متاسفانه امروز پوستهایی که در آب خستک و قریه سینه و آب راغک بود سقوط کرده و خط به عقب آمده در مناطق پل و سوچ و او طرف هم در به طرف ولسوالی یمگان هم یک متاسفانه یک تغییر به وجود آمده که مرکز ولسوالی یا تعمیر ولسوالی سقوط کرده و جنگ در اطراف ولسوالی بین نیروهای امنیتی و طالبان ادامه دارد.
نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان هم بر رادیو آزادی میگوید که گروه طالبان شب گذشته حملات خود را بالای پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی جرم بدخشان شدت بخشیدند که در نتیجه چندین ساعت درگیری 4 پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی جرم به تصرف گروه طالبان در آمده است.
حملات طالبان و نیروهای امنیتی شب به هم آب خستک و آب راغک 4 پوسته امنیتی نیروهای امنیتی به شکل تصدیقی عقب نشینی کردند که به معنی از یک تلفات زیاد نمی‌بینم و پوسته ها را طالبا گرفته و همچنان تلفات سنگینی برای دشمن وارد شده، تلفاتی برای نیروهای امنیتی هم وارد شده و به معنی از یک ساحه هنوز هم جنگ است، جنگ جریان دارم و تعداد و اندازش مشخص نشده تا هنوز ما بفهمیم که چقدر است.
در همین حال سناه الله روحانی سخنگوی فرماندهی پلیسی بدخشان میگوید که گروه طالبان با تصرف 2 پاسگاه اردوی محلی همه تجهیزات و افراد این 2 پاسگاه را با خود بردند. با گفته روحانی 30 سرباز اردوی محلی به اسارت گروه طالبان در آمده و تا اکنون از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.
اردوی محلی خواهد اینمی موضوع تا هنوز اینمی ها ناپدید هستند. حالا این دقیق معلوم نیست که های طالبا یا خشتن یا بلاخره یا فرار کردن بست. ایمان 30 نفر ناپدید هست.
ولسوالی جرم یکی از ولسوالی های استراتژیک بدخشان برای گروه طالبان است و بخش این ولسوالی از چندین سال به این سو زیر تصرف آنان قرار دارد. سال گذشته در نتیجه راه اندازی عملیات تصفیه‌ای شمار زیادی از مناطق ولسوالی جرم از کنترل طالبان بیرون شد، اما این گروه با راه اندازی حملات تهاجمی این بخش ها را بار دیگر تصرف کردند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی بدخشان.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
صندوق وجهی بین المللی می گوید اقتصاد جهان وارد یک بحران اقتصادی بدتر از سال 2009 میلادی شده است. ویروس کرونا از عوامل عمده این رکود اقتصادی دانسته می شود. در حال حاضر بیش از 614,000 تن در جهان با کووید 19 مبتلا شدند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
رئیس صندوق وجهی بین المللی می‌گوید به خاطر شیوع پاندمیک کرونا اقتصاد جهان وارد بحران شده است. کریستالینا جورجیوا رئیس این صندوق از کشورهای جهان خواسته است که به خاطر جلوگیری از ورشکستگی و کسر اقتصادی در بازارها با روی دست گرفتن برنامه‌های وسیع مصارف پاسخ دهند. اقتصاددان بلغاریایی کریستالینا جورجیوا دیروز 27 مارچ در یک کنفرانس خبری گفت کشورهای دارای بازارهای اقتصادی در حال ظهور و حداقل 2.5 تریلیون دلار آمریکایی نیاز دارند تا از بحران اقتصادی خارج شوند که شیوع ویروس کرونا آن را به وجود آورده است. تا اکنون در نتیجه شیوع این ویروس حداقل 27,000 تن در سرتاسر جهان وفات کردند. رئیس صندوق وجهی بین المللی که بعد از یک کنفرانس تلفنی با مقامات 24 کشور جهان که به خاطر طرح یک پالیسی اقتصادی صورت گرفت با خبرنگاران صحبت میکرد همچنان گفت همین اکنون آشکار است که ما داخل یک بحران اقتصادی خیلی بد و یا بدتر از سال 2009 میلادی شده ایم. به گفته ای کریستالینا جورج و نگرانی اساسی در مورد تأثیر طولانی مدت توقف ناگهانی اقتصاد جهان، خطر ایجاد موج ورشکستگی و اخراج از کار هاست که نه تنها می تواند باعث مانع از بهبود وضعیت شود، بلکه باعث فرسایش بافت جوامع نیز خواهد شد. در حال حاضر صندوق وجهی بین المللی درخواست کمک اقتصادی را از 81 کشور جهان حاصل کرده است که 51 کشور آن دارای عایدات کم و 31 آن کشورهای دارای عایدات متوسط به شمول پاکستان، گانا، ایران و قرقیزستانند. کشورهای عضو گروه جی 20 به تاریخ 26 مارچ تعهد کردند که بیش از 5 تریلیون دلار آمریکایی را برای وجوه نجات اقتصاد جهان فراهم خواهند کرد. رئیس صندوق وجهی بین المللی همچنان گفته است که 2.2 تریلیون دلار کمک منظور شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و کاهش زیانهای وارد شده به اقتصاد آمریکا و مصرف کنندگان در آن کشور کمک خواهد کرد.
ساعت حالا دقیقاً 5:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرخط خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
مقام ها در المند می گویند انفجار در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت 4 کودک را کشت. عمر زواق سخنگوی والی المند بر رادیو آزادی گفت انفجار در حوزه سوم شهر لشکرگاه در یک خانه رهایشی امروز رخ داده. تا هنوز نوعیت این انفجار روشن نیست. در نتیجه انفجار ماین چسبکی در ولایت ننگرهار، مولوی شیدا، یک تن از علمای دینی این ولایت، امراه با پسرش کشته شدند. این رویداد در ولسوالی لالپور امروز رخ داده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار در هلمند و در ننگرهار را به عهده نگرفته. سفر هیئت گروه طالبان به کابل با تأخیر مواجه شده است. قرار بود یک هیئت 15 نفری این گروه امروز از قندار و برخی ولایات دیگر به شهر کابل آمده و در مورد مبادله زندانیان با حکومت افغانستان گفتگو کند. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید 15 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در افغانستان ثبت شده. با این ارقام شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 106 تن رسید. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید 36 تن از شهروندان این کشور که در میدان هوایی دبی گیر مانده بودند در یک پرواز ویژه امروز شنبه به کابل منتقل شدند. این وزارت در حساب تویترش گفته که در همکاری با برخی از شرکت‌های هوایی داخلی قرار است شمار از شهروندان افغانستان که در شهر دهلی نو منتظر بازگشت به کشور نیز هرچه زودتر انتقال بیابند. ایران از 139 مورد تازه مرگ از ویروس کرونا امروز خبر داد. با این رقم شمار مرگ میر ناشی از کرونا در ایران به بیش از 2500 تن رسیده است و پنجمین عضو کنگره ایالات متحده نیز به ویروس کرونا مبتلا شده. مایک کلی 71 ساله نماینده حزب جمهوری خواه از ایالت پنسیلوانیا است که تایید کرده که پس از آزمایش طبی به کووید 19 مبتلا شده.
شنونده عزیز، سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت هم حالا 5:33 به وقت افغانستان شد. بخش خبری این برنامه به پایان می رسد. دو مجله خبری هم داریم که در ساعتهای 6 و 6:30 به صورت زنده و مستقیم نشر خواهند شد. حالا نوبت نشر برنامه های هفته وار ماست. من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی شمشاد زدران حالا از شما اجازه می خواهیم و برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را دنبال کنید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، من نسیم شفق خدمتتون سلام عرض می کنم. در این برنامه با محترمه جمیله نورستانی معین امور تکنیکی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مصاحبه داریم و در این مورد صحبت می کنیم که چی مشکلات داره معلولین، مشخصا ورثه شهدا چی مشکلات، برنامه های از این وزارت چی است. بسیار تشکر خانم نورستانی از اینکه بر رادیو آزادی وقت دادین. در مجموع وضعیت ورثه شهدا و معلولین را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
بسیار زیاد تشکر. بدبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم، به صورتی که باید برشان عرضه خدمات و رسیدگی از طرف دولت میشد که نشد. قبلا معینیت امور شهدا و معلولین در چوکات معینیت در وزارت کار امور شهدا و معلولین ایفای وظیفه میکرد. اداره که جدیدا وزارت دولت در امور شهدا و معلولین فعلا کار میکنه تقریبا ماه دهم است که جدیدا جدا شده، به خاطر رسیدگی بهتر به ورثه شهدا و معلولین است. ما برنامه های آنی یا فوری را که خواستیم تا مو وضعیت قبلی را که موجود بود و چالش هایی است که همه از مردم ما آگاهی دارن، یعنی امونا به سامانی هایی که در گذشته موجود بود، هدف اصلی جدا شدن اداره همی است که به صورت درست ما رسیدگی بتانیم. در کل خواستیم ما اول مسائل اولویت بندی بکنیم، چگونه میتونیم به چه شکل رسیدگی بکنیم. یعنی اولین کارهای ما بود که ما بعضی از چالش هایی که در قانون موجود بود تعدیل در قوانین آوردیم، ساده سازی در کارها ساختیم.
سوال ما همی است که در قسمت قوانین همیشه در افغانستان صحبت میشه که مشکلات به نحوی وجود دارد، در قسمت اصلاح سازی قوانین و یا تعدیل قوانین کارهای که شده چی است؟
فرض مثال ما در قانون معلولین و شهدا موضوعی را داشتیم، ما برای معلولین خود نه تنها تادی حقوق میکنیم، مثلا یک امتیازی که برشان قائل شده معاش است میده، برای او معاش یک معاش ناچیز یا ناکافی است که داده میشه، چون معلول از خود فامیل داره، شهدا از خود ورثه داره. در قانون ما مثلا برای معلولینی بود که هر معلول میتونه خودش از امتیاز بورسیه مثلا مستفید شوه. ما اینو تعدیل کردیم که معلولینی که مثلا خودش شده 50 ساله، او دیگه درس خونده یا تحصیل نمیتونه، همین امتیاز برای ورثه‌اش یا برای بچه یا دخترش داده شوه. این یک جزء از کوچکی از این است. به می ترتیب مثلا مسئله رفتن به حج است، یک مساعدت بود، مثلا توزیع زمین است، آپارتمان است. بعضی از پروسه‌ها به شکل مغلق یا طولانی بود که ما اینو خرد و کوتاه ساختیم تا زودتر به اون نتیجه نهایی برسیم، اما معلولین امو زندگی آرام و مرفه‌ای را که به شکل عادی و نرمال است به دست بیاره یا ساده سازی شود از زندگیشان برشان.
خب صحبت میشه از معلولین، ما هنوز هم در ولایات مختلف افغانستان به خصوص شهرهای بزرگ از جمله کابل میبینیم که معلولین بر سرکها کار میکنند، بر ایستگاه مترو کار میکنند با مشکلات بسیار زیاد. آیا برای حل مشکل از اینا اقدام شده، روی دست است کدام اقدامه؟
دقیقاً برنامه‌ای را که ما داریم، برای هر برنامه‌ای که شما پلان میکنین برای از پول نیاز است. ما 300 هزار مرورسه شهید و معلول داریم. معلولینی که از ما گفتم بر شما یک بخشی است، این از بخش که برشان حقوق داده میشه، بخش دوم بخش باستوانایی یا بی‌زیستی شان است که تو مساعدت ها هست. بس که شما میگین ما مثلا مسئله غرفه ها، کسایی که کار میکنن بر روی سرک کار میکنن، اونا چون درس نخوندن، برای کسایی که سواد ندارن خودشان توانایی کار دارن، اونا از ما خواسته ایده داشتن که مثلا ما غریب کار هستم، بر ما یک غرفه یا یک جای داده شود. ما با شاروالی به تماس هستیم، طرز العمل شکار جور کردیم که برای کسای دیگه که مثلا دست فروش ها، حتی در مارکت ها کراچی هایی که در 22 ناحیه شهر کابل است، اینا باید حق معلولی نباد نظر داشت قانون نمو سهمی که برشان 7% داده شده، بر از اینا حق بتن. طرز العمل ساختیم، نشست های متعدد با شاروال صاحب داشتیم، کمیته ایجاد شده، سر طرز العمل از فعلا هم کار جریان داره تا بتونن معلول که کار میکنه حداقل آزار و اذیت نشه. در اونجا با اگر دست فروش است، اگر در مارکت کار میکنه، در هر جای زمینه کار بر از این مساعد باشه. مسئله شغل یابی هست، ما با تمام ادارات تفاهمنامه امضا کردیم، با 25 این وزارتخانه تفاهمنامه امضا کردیم که هر اداره با اساس مسئولیت خودشان که داره بخش معلولیت در نظر بگیرن. کی تفاهمنامه با 25 وزارتخانه در شورای وزیران به حضور داشت خود دکتر صیب عبدالله و معین صاحبای اداره محترم و اداره ما امضا شده. تفاهمنامه‌ای را که امضا کردن، مسئولیت را که خود قید ساختن، بر ازو بر ما پلان و برنامه عمل خود بتن که بر معلولین چی مسئولیت را ایجاد میکنه.
معین صاحب، اما آنچه بر معلول مهم است کاری است که بتونه نفقه خانواده خود را با آسانی دست بیاره. برنامه‌های شما ممکن بعضیش دراز مدت باشه، بعضیش سال را در بر بگیره، بعضیش چندین ماره. اون چی کوتاه مدت است به نظرتان چی است؟
شما می‌دارین کوتاه مدت بس ماش بس کوتاه مدت است، بس است که اینا همیش میگیره. برنامه کوتاه مدت که است ای است که ما گفتیم ما تفکیک کردیم، مثلا کی چی نوع شغل پیشه داره که پیشتر سر از این صحبت کردیم. اگر کس کراچی وانه شرایط ازیره نداشت، ما به نام انکشاف مهارت‌های ما بخش است که ما بر معلولینه که تشخیص کردیم یا سروی کردیم که بر اساس نیازمندی اما معلول توانایی معلولیتش چی نوع حرفه‌ای را یاد میگیره که در ظرف 6 ماه این نفر ترن شوه و زودتر بتونه یک کار را یا یک شغل را یاد بگیره و بر ازو یک مقدار مواد یا تولکیت هم داده میشه که به شکل ابتدایی کار خودش شروع کنه. ما در هفته پیشتر یک برنامه ما خلاص شد که در اونجا در بخش‌های چند بخش مختلفی که مثلا خیاطی بود، ترمیم موبایل بود، تلویزیون بود، بخش نجاری را داشتیم، خیاطی را داشتیم، آرایشگری بود، چند بخشی که بر معلولین بود، اینا موشش ما را تکمیل کردن و یک تولکیت ابتدایی لندوانی برق بود، منل دوانی که بر از اینا هم تولکیت ها هم از طرف مسته مرسیکو در بخش انکشاف مهارت های ما توزیع شد، یک بسته کوچکه که اینا بتونن به شکل ابتدایی یک ورکشاپ یا یک دکان یا یک مرکز یا جای خورده را که در خانه خود باشه یا یک محل دیگه باشه ایجاد بکنه. حرفه را هم برشان یاد دادیم، یعنی در کوتاه مدت اینا صاحب یک روزی یا یک لقمنان حلال شوند.
میشه کمک که جزئیات بتین که ماش چه مقدار از برای معلول که پرداخته میشه؟ آیا یک محاسبه شده با نیاز معلول و خانوادش؟
در یک قانون امتیازات و حقوق معلولین در اون مکمل همه موارد واضح ساخته شده که برای معلولین که ماش داده میشه به اساس فیصدی معلولیتشان است. زمانی که یک فرد معلول میشه بعد از اینکه اینا فرم میگیرن میرن به کمیسیون سی معرفی میشن، در اونجا تثبیت معلولیت میشن، درجه معلولیت از یا مشخص میشه 10%، 20%، 50%، 70%. بعد از تعیین فیصدی باز بر از اینا ماش به اساس فیصدیشان تعیین میشه و کسایی که مثلا کار میکردن و نمیکنن همه در قانون واضح ساخته شده ماش بر از اینا داده میشه.
یعنی ماش چقدر است تا چی مقدار؟
او اگر کارمند دولت بوده به اساس هم او کارش است، آخرین معاش کاری که کردن برشان داده میشه برای ورثه شهید، در بخش نظامی جدا هست، در بخش ملکی جدا هست. معلولین به اساس معلولیت تثبیت معلولیتشان داده میشه.
مهم صاحب یک موضوع دیگه ای که نابیناها شکایت دارن که برای اونها کار نشده به خصوص در قسمت آموزششان و شما میفهمین که نابیناها کارشون هم متفاوت است، موضوع آموزششون هم دی قسمت کارهایی که باید میشد شده.
ما بر شما گفتم که اداره 9 ماه هست، در ظرف 9 ماه ما یه انستیتوت داریم برای معلولین خود که در او بخش معلول نابینایی در نظر گرفته شده. مرکز باستوانایی داریم پیغمبر اعظم که از طرف ایرانیا بر ما تیار شده بود، در اونجا ما برای تداوی از اینا ما مرکز را داریم کار میکنن و ما تفاهم نامه با وزارت معارف و با همچنان با چی تکنیکی و مسلکی که تفاهم نامه امضا کردیم. اینی کارهای ابتدایی بود که در بخش تمام کاتگوری‌های از معلولیت بر ما باید بگن. مثلا ما در انکشاف مهارت‌های خود در این بخش برای معلولیت ما که چی نوع اینا باید بتانن کار بکنن، چی کارا را اینا میتانن، یک سروی را انجام دادیم که در سروی باید بر ما بگن که چی نوع معلولیت وجود داره و چی نوع کار به اساس نیازمندی از اینا برشان ایجاد شوه. در بخش نابینایا در نصابی که از طرف وزارت معارف بر ما میشه، اونا در نصابی که میسازن بخش نابینایی را در نظر گرفتن چی در تمام مکاتب افغانستان بر از اینا باید زمینه آموزش که یکی از کارهای ابتدایی و اساسی از حق اولیت از اینا در نظر بگیرن که تفاهم نامه جدید امضا شده، همه قسم بر ساعتنامه بر تداویشان در انکشاف مهارت‌های ما اینی سه بخش است که مشخصن و مرکز باستوانایی خود ما در اونجا بخش نابینایی ای چهار بخش مشخصا ما تمام کاتگوری‌های از معلولیت در نظر گرفتیم که یک جزء از عمدهش امی بخش نابینایی هست.
آیا معلولین خیالی ما داریم نداریم؟ اگر هست در وزارت شما این موضوع رو بررسی کردین نکردین؟
نه خیر، معلولیت خیالی شده نمیتونه. شما میفهمین زمانی که یک معلول کارت میگیره او میره به کمیته صحی صحت عامه در اونجا تفکیک میشه، شاید در درجه معلولیتش تفاوت باشه، مثلا 30% از 40% باشه، ولی ای که بگوین خیالی که حضور نداشته باشه ای اصلا در بخش معلولین امکان نداره.
خانم نورستانی، وزارت شما نو تشکیل است، مشکلات هست، چقدر تونستین کارهایتون را طوری که لازم است به پیش ببرین و هنوز هم مشکل عمدهتون به خصوص در قسمت بودجه هست یا نیست؟
اگر ما بگویم کارهایی که ما در ظرف یک سال کردیم خدا کنه خود صفتی نشه یا ما تعریف بیش از حد نکنم، من نمیگم کارهایی که ما کردیم بسنده هست یا کافی است. نخیر نی، ما تا هنوزم خود در استیج صفر میبینیم، صفری خود قرار میدیم. کارایی که ما کردیم شاید در ظرف 10 سال گذشته نشده بود. به چی معنا؟ تعدیل قوانین، ترتیب طرز عمل، ایجاد پلیسی ها، طرح برنامه ها، ترتیب زینمی، موارد بسیار زیاده است که اگر ما گزارش خود تفصیلی یک روز اگر شما وقت داشته باشین کارکرد یک سالی خود ما از طریق رادیو آزادی پرزنت بکنیم، شاید شما از کارهای ما تقدیر بکنین. ولی بسنده نیست.
کاغذپرانی در ادارات حکومتی که از مشکلات عمده است که تا بخش از فساد شمرده می شود. ما زمانی که صحبت کردیم با معلولین و یا با کسایی که تازه معلول میشند و مراجعه میکنند به خاطر امتیاز و به خاطر ثبت نام مسائل دیگه‌ای که اداری است، هنوز هم کاغذپرانی در وزارت شما هم یک مشکل کلان است. برای جلوگیری از این چی وعده میدید؟
ما به خاطر ساده سازی و کاغذپرانی ما علنی کار شروع کردیم. من بر شما گفتم که ما در تالار فعلا ریاست شهدا، ریاست معلولین، ریاست بیزیستی هر سه در یک تالار، رئیس جمع آمرینش، میزا ماندگی است، بخشا جداگانه میشه. شما اولی برین ببینین.
ما متوجه باشین که شما در ولایات هم ادارات دارین. هدف ما زمان من سوال میکنم، تنها وزارت شما چهار شبکات وزارت نیست، به سطح افغانستان صحبت میکنم.
به سطح افغانستان بر شما میگم، چون برنامه‌ای که ما در مرکز تطبیق میکنیم عین برنامه را در ولایت ما هدایت دادیم، عین کارا را در ولایت هم میکنیم. ما همیال فعلا در می ظرف یک سال تیم نظارتی ما از 16 17 ولایت نظارت کردن مستقیما، یعنی همه روزه ما گزارش هر سی ولایت خود داریم. کارای روزانه ما در صفحه ما نشر میشه، صفحه خود آدرس بر شما میتم، کلیه گام هنگی کامل وجود داره.
بسیار تشکر خانم نورستانی خان آقا.
تشکر از شما، سلامت باشین.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام و وقتتان بخیر. در برنامه این هفته هوای تازه روی این موضوع بحث میکنیم که تعطیل شدن مراکز تعلیمی و تحصیلی ناشی از ویروس کرونا برای نوجوانان و جوانان چی اضرار دارد، چگونه جوانان میتوانند برنامه ریزی کنند تا در اخیر سال از دروس خیش پسمان نشوند، و همچنان وزارت تحصیلات عالی و معارف چی تدابیر روی دست دارند. در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب میکنم.
ویروس کرونا برای نخستین بار در اواخر سال گذشته میلادی حدود 3 ماه پیش در شهر ووهان چین مشاهده شد. سپس این ویروس به 10 کشور دیگر به شمول افغانستان سرایت کرده است. به دلیل جلوگیری شیوع ویروس کرونا در سایر کشورها مراکز تعلیمی و تحصیلی در رخصتی به سر میبرند. همچنان افغانستان که قرار بود در روز دوم ماه حمله سال 1399 هجری شمسی مراکز تحصیلی و تعلیمی آغاز شود، آغاز نشد. قرار فیصله وزارت صحت عامه، وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی تمام مکاتب و پوهنتون‌ها و کورس‌ها در سطح کشور تا یک مدت تعطیل شدند. موسکا یک تن از جوانان است که در پوهنتون کابل درس می‌خواند. او از این رخصتی شاکی است و می‌گوید که از تقسیم اوقات درسی سال جدید عقب می‌مانند.
باید بگویم که این یک سمستر مزایی میشه و همچنان ما از درس‌هایی که باید بخوانیم پس می‌مانیم و یک سمستر ما که مدت 4 ماه را در بر می‌گیره، ما مجبور میشیم که این سمستر را به مدت 3 ماه بخوانیم و این به تمام محصلین و همچنان مکاتب یک مشکل ایجاد می‌کند.
رخصتی ناشی از ویروس کرونا به همه اقشار جامعه مشکلات زیاده به بار آورده است، به خصوص به متعلمین و محصلین که آغاز سال جدید است و آماده شروع سال جدید و ادامه تحصیلات هستند. به باور نوریه که محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل است، این رخصتی محصلین و متعلمین را با مشکلات زیاده روبرو کرده است. آنها ناگزیر هستند درس دوباره در یک ماه بخوانند.
رخصتی یک ماه که مشکلات زیاد را به بار میره، بخصوصا در پوهنتون‌های خصوصی که هست، این است که اونا فیس دو ماه را میگیرن، فیس یک ماه را نمیگیرن و همچنان در بخش درس‌ها که هست اینا درس دو ماه را در یک ماه میتن و همچنان امتحان 2300 هم قبل از وقت گرفته میشن و تقاضای ما از دولت این است که اونا باید در این بخش یک تصمیم جدی و بهتر بگیرن از این تصمیم شون.
رخصتی که به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا داده شده خیلی مفید واقع می شود تا از تجمعات محصلین و متعلمین جلوگیری شود. اما این این رخصتی باید در اخیر سال جبران گردد. ابراهیم عزتی در دارالمعلمین سید جمال الدین افغان استاد است. او در این مورد چنین میگوید:
خب جلوگیری از وقوع حادثه قبل از واقعی است که به عمل میاد. از این نقطه نظر گپ خوب است، ولی از نقطه نظر تعلیم و تحصیل که شاگردان مکاتب و محصلین برای یک ماه یک سکتگی در امور درسیان با وجود میاد، واقعا متاثر کننده است. ولی جبرانش میتونه که در اخیر سال صورت بگیرد. میتونن که یک ماه که از تحصیل و تعلیم پس ماندن شاگردان بنابر پروگرام و تقسیم اوقات قبل از قبل درست شده جبران شاید در اخیر سال تعلیمی را در نظر بگیرند و امکاناتش دولت و حکومت همچنان در نظر بگیرند و آماده بسازند.
شماره از جوانان و نوجوانان دور از ساحات تحصیلی به تقسیم اوقات سالانه خود رسیدگی می کنند و با استادان خود به طور آنلاین درس می خوانند و نمیگذارند رخصتی اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا بر درس و تحصیل آنها تأثیر منفی بگذارد. حمیده حبیب محصل پوهنتون طبی در یکی از پوهنتونهای خصوصی است. خودش در خانه درس می خواند. او می گوید هرگاه در درس ها برایش مشکلات پیش بیاید از طریق تلفن با استادان خود در میان میگذارد.
ما محصل طب هستم. قسمی که میفهمن رخصتی های ما هستن و سابق ما نیم روز درس میخوندیم، نیم روز شفاخانه میرفتیم، فعلا در خانه هستیم، رخصت هستیم و درس های ما را مطابق به تقسیم اوقات که جور کردیم پیش میبریم و گروپ جور کردیم. در اون گروپ مشکلات خود هر شاگرد میگه و استاد اگر وقت داشت در آخر روز یا در اون ساعت جواب شاگردار میده و ما ازی خوش هستم که حداقل استادا همکار ما هستند در زمینه تا ای که از درسایم پس نمانم.
در کنار پوهنتون ها و محصلین، مکاتب و شاگردان نیز از تقسیم اوقات سالانه خود دور ماندند، اما بعض شاگردان از این رخصتی با وجه احسن استفاده می کنند و درسهای خود را در خانه می خوانند. مبشر کوچک که متعلم صنف چهارم در یکی از مکاتب دولتی است، وقت خود را ضایع نکرده و درسهایش را در خانه می خواند و برای شروع مکاتب آمادگی می گیرد.
به خاطر مرض ویروس کرونا مکتب ما رخصت است. مادرم بر ما در خانه تقسیم اوقات جور کرده. من به مطابق تقسیم اوقات درسام می خوانم. ازی که ما بریم مکتب و ویروس بگیریم، خوب است که در خانه درسای خود خوب بخوانیم. واسه ما منزلفیایم خواهش میکنم که درسایشون مطابق تقسیم اوقات بخوانند و بیرون نروند تا که مرض نگیریشون و اگه بیرون هم میروند ماسک بپوشند.
الیاس امید کارشناس مسائل تعلیم و تربیت به این باور است که در کنار خانواده ها، جوانان و نوجوانان و همچنان وزارت های معارف و تحصیلات عالی در زمینه توجه جدی کنند.
سکتگی که آمده میتونه که مسیر اصلی شاگرد متاسفانه راه درست نمایی نکنه و در این زمان مو چیزی که اینا یاد گرفته بودن یا چیزی که علاقه داشتن و هم از دستشان بره. در خانه های خود بانن، خانه میشه بخوانن، از برادرای کلان خود، از خواهرای کلان خود، از پدرها و مادر خود یک قسمت کمک بخواین و مسئولینی که امتحان دارن برشان بهترین یک موقعی است که سر درسای خود زیادتر فکر کنن، تمرکز فکری زیادتر به خرج بدن. اگر وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف در قسمت همکار شوند و کمیته ها را ایجاد بکنند تا یک وضع ایجاد شود که از طریق مسافه دور یا آنلاین وارد امو موضوعات تحصیلی خود باشند.
آقا صاحبزاده، معاون سرمحقق عضو انستیتوت فلسفه و جامعه شناسی، همکاری معلمین را در زمینه خواهان است.
نظر به تجارب کشورهای پیشرفته و افغانستان هم از لحاظ تکنولوژی تقریبا نیمه پیشرفته است. یعنی امروز که ببینیم اکثریت مطلق شاگرد و محصل ما صاحب موبایل است. از طرف معلمین و استاد مسئول مدیریت و رهبری شود که اول میتونه کارهای خانگی را برشان بسپاره و بعدا توسط خود تلفنشان مورد مراقبت و کنترل قرار بگیره. استادا از طریق تلفن به شاگرده و محصولین خود وسمشان در ترتیب و تنظیم و در همکاری وزارت های محترم سازمان یونیسف باید همکاری بکنند.
در مورد این که آموزش از راه دور و آنلاین تا چه حد امکان پذیر است، از جمال احمدزی کارشناس مسائل تکنولوژی معلوماتی پرسیدیم. او گفت:
به نظر ما ممالک مثل افغانستان واره این کارها ممکن است. خب
پیش از اینکه پروسه عملی شود باید برای از اینا عملی برشان نشان داده شود تا که وا بفهمن کار خوبی است. بغیر از اینکه این سیستما تابال عملی نشده یا پیشنهاد نشده، مشکلات دیگه است که اول دولایات زیادتر محصلین دسترسی به برق نداره، موبایل های هوشمند ندارن. سیومی مشکل جدی از اینترنت است و اقتصاد مردم. سرویس اینترنت در کل افغانستان برابر نیست. ما شما در کابل اگر ببینیم امکان داره تا یک حد محصلین به اینترنت دسترسی داشته باشه، ولی در ولایات به نظر ممکن نیست. اگر امکان داشته باشه 10 تا 20% او هم شاید موبایل یکی از فامیلای خود استفاده کنند. سه رای حل داره. وزارت ها همراه وزارت مخابرات هماهنگ کنه تا سرویس اینترنت عام شود کل افغانستان. معلومات به محصلین به جای آنلاین در ایمیل شان روان شود. قیمت ها است، اینترنت در افغانستان قیمتش بسیار زیاد است و یا نمیتونن محصلین نمیتونن همو پول ضروری را به کمپانی پرداخت کنند.
به اساس کمیته مشترک که بین وزارت های صحت عامه، وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی تشکیل شده بود و بر اساس پیشنهاد این نهادها به مقام ریاست جمهوری، پوهنتون‌ها و مکاتب الا اخیر ماه حمل تعطیل گردیده است. در این مورد فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید وزارت تحصیلات عالی روی گزینه‌های بدیل کار می‌کند.
روی گزینه‌های بدیل هم تاکید صورت گرفته که وزارت تحصیلات عالی روی گزینه‌های بدیل کار می‌کنه فعلا، چون اگر احتمال ادامه از این رخصتی‌ها وجود داشته باشه و یا هم بعض پوانتون‌هایی که چه دولتی یا چه خصوصی آماده آموزش آنلاین باشن و گزینه‌های بدیل دیگه که مثلا سمستر ادامه پیدا بکنه، مثلا ما یکی از گزینه‌های که وزارت سرش کار میکنه ای است که وقتی که درس‌ها به یک متأخر آغاز میشه، چطور بتونیم در آخر سمستر از امور رخصتی‌هایی که در گذشته در نظر میگرفت گرفته میشد از او کاسته شوه و به این تعطیلات اضافه شوه و جبران شوه. پوانتونایی که زیربنای خوب دارن، پوانتونایی که آماده هستن، طرحهایشان رو با وزارت شریک میسازن. وزارت تحصیلات عالی هم توسط تیم‌های تکنیکی طرح‌ها را چه دولتی و چه خصوصی بررسی میکنن و در مورد استمرار درس ها بعد از وقت تعیین شده رخصتی روی برنامه کار صورت میگیره و او برنامه عملی میشه. یعنی وزارت در این زمینه روی همین گزینه ها کار میکنه. به هیچ وجه برای آینده ان شاء الله که درس ها با انقطاع مواجه نخواهد شد. اما شما میفهمین که برای ویروس کرونا بزرگترین کشورها را وارخطا ساخته و دست و پاچه شده کشورها، از او بابت باید تیر دست کم نگیریم. این موضوع جدی است. فعلا تمام پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان تعطیل می باشد.
از سوی دیگر وزارت معارف نیز تدابیر لازم را در نظر دارد و به زودی بسته خدمات آموزشی از راه دور به طور آنلاین را به معرفی خواهد گرفت. نوریه نصحت سخنگوی وزارت معارف در این مورد به ما چنین گفت:
ما دو کمیته تشکیل کردیم، کمیته تدریسی و کمیته اداری. کمیته اداری کارش همین بود که تدابیر وقایعی را به خاطر کارمندای اداری ما روی دست بگیرند. در صورت رخصتی‌ها و سایر موارد باید اقدام بکنند که کاری کمیته تمام شد. و کمیته تدریسی تا هنوز هم جلسات شده ادامه داره. امروز یا فردا تمامی بحث‌ها نهایی میشه. ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری کار میکنیم که تعلیمات از راه دور یا تعلیمات غیر حضوری یا آنلاین خواهد بود. انشاءالله ما به تاریخ 7 یا پیشتر از اون هم به تاریخ تایی حمل موفق خواهد شدیم تا بسته خدمات آموزشی از راه دور را به مردم افغانستان و به خانواده معارف معرفی بکنیم و تطبیق خواهد شد انشاءالله. ما کوشش میکنیم که از تمامی گزینه های ممکن شامل تلویزیون ها، رادیو ها، اینترنت، ابزار الکترونیکی از تمامش استفاده بکنیم تا اینکه برنامه تعلیم از راه دور را ما بتونیم تطبیق بکنیم در سطح افغانستان.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شد. این برنامه را رویا معدومی تهیه و من جاوید فیضی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه و هفته بعد، خدا یار و مددگار. عشقی
که
بود
شهر به شهر کو بگو مهری تو می
دواندم پهنه و پهنه سو بسن عشقی تو می کشاندم شهر به شهر کو بکن شهر به شهر کو بکن او مهری تو می دواندم پهنه و پهنه سو بسو شهر به شهر کو بکن